بسم الله الرحمن الرحیم. امروز انشالله این چند آیه آخر سوره مبارکه هود رو با هم گفتگو میکنیم و این سوره مبارکه رو تمام میکنیم. در همین ابتدا خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که بعد از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام رو با هم بحث بکنیم. بحث خیلی مفصلی بود و خیلی طول کشید، اما انشالله که خداوند این مقدار رو از همه شما و ما قبول بکنه و این تدبری که در آیات کردیم، بحثایی که با هم کردیم، انشالله همه این رو برای خودش و در راه خودش قرار بده انشالله. آیه شریفه 118 بعد از جریانات مربوط به همه این پیامبرانی که گفت دعوای جبهه حق و باطل با این آغاز میشه که ولو شاء ربک، اگه خدا میخواست لجعل الناس امتا واحده، اگه میخواست همه مردم رو یه امت قرار بده، یه شکل قرار بده به جهت دین و آیین. این ولو شاء که در ابتدای آیه اومده از سنخ چیه؟ از سنخ ولو شاء در جاهای دیگه مثلا داریم که ولو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه اونایی که تو زمینن چی؟ یا ولو شاء الله لهد الناس جمیعا، اگه خدا میخواست میتونست همه مردم هدایت کنه، یه دیگه کار کنه، ما مثل ملائک همه پیشا پیش هدایت شده باشیم. اما این ولو شاء مثل همون ولو شاء است که این میشد اگر خدا میخواست، ولی خدا نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون خدا من در قرآن میفرماید که انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، میفرماید که ما قل الحق من ربه و من شاعه فلیؤمن و من شاعه. حالا کسی بعد از اینکه حق رو شنید گفتیم آقا این از جانب خداوند حقه، گفت من نمیخوام، خب نخواد، ما اجباری نمی کنیم، لا اکراه فی الدین. چرا اگر خدا میخواست این میشد ولی خدا نخواسته؟ چون این کمالی که بدون اختیار و اراده و میل انسان به وجود میومد فایده‌ای به درد نمیخورد. حالا انسان ها الزامن و اجبارن به خواست خدا چی شدن؟ به کمال رسن. انسان مختاره، اینجوری بگم، انسان مجبور مختار باشه. شما اگه بگید من نمیخوام مختار باشم به جایی نمیرسه، شما مختاری. اما می توانید با اختیار خودتان را مجبور کنید. بعضی اوقات یه کسی میره بالای یه بلندی با اختیار خودش پرت میکنه، وسط راه دیگه مجبوره که سقوط کنه. با اختیار خودش برای خودش اضطرار و جبر ایجاد کرد، از بیرون ایجاد نشد. این ولو شاء از سنخ اون ولو شاء است، یعنی چیزی که خداوند اگر میخواست این کار انجام میداد اما خدا نخواسته. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگه خدا میخواست این کار میکرد ولی نخواسته. ولا یزالون مختلفین، این که خدا نخواست نتیجه چی شد؟ انسان ها با اختیار خودشون انتخاب کردن. چی رو انتخاب کردن؟ دائما میبینیم انسان ها در حال چیه؟ در حال اختلافن با هم. اختلاف قبلا بحث کردیم دیگه، از ماده خلفه در مقابل روبرو و پیشا پیش. این که اختلاف انواع شیه خوبش بدش، اگه خاطرتون باشه کجا بحث کردیم؟ و مختلفو تو سوره دو سه جلسه قبل بود، تو سوره مبارکه هود بود، تو سوره مبارکه هود هست، هود بود نه. همینجا بحث کردیم که اختلاف لزوماً بد نیست، یه جای خوبه یه جاهایی بده. اگر خداوند نخواست که مردم رو اجباراً تحت یک عنوان جمع بکنه، اینا دچار اختلاف میشن. خب اینجا یه اشاره‌ای بکنیم به اختلاف، رد شیم، نمیخوام خیلی اون بحث اختلاف رو مجدد مرور کنیم. اختلاف گاهی اوقات خیره، چون منتهی به وحدت میشه، از یه منشأ سرچشمه میگیره و این تنوع تنوع بدی نیست. خدا در قرآن میگه که اختلاف لیل و نهار چیه؟ خیر، اینا پشت هم دیگه میان. مثلا وقتی میرسه به مثلا عسل، میگه عسل چیه؟ مختلفان الوانه، رنگش چیه؟ متفاوته. خب این مختلفان الوانه، الان عسل انواعش و الوانش مختلفه، این چیز بدیه؟ بله؟ نه. این که انسان ها طبایعشون متفاوته. شما فرض کنید همه مردم روی کره زمین میخواستن استاد دانشگاه باشن، چی میشد؟ بشریت منقرض میشد دیگه. یعنی هیچ کی استعداد و علاقه و میل به کشاورزی نمیداش، چی میشد؟ هیچ کی علاقه مثلا به نجاری نمیداش، هیچ کی علاقه به مثلا آهنگری نمیداش. فرض کنید هیچ کدوم از مردم در جامعه دوست نداشته باشن کارگر شهرداری باشن، چی میشه؟ بوی متعفن و زباله‌های متعفن کل جامعه رو دور میده. حالا شما بگو نه خب آدم تحصیلات داشته باشه، بزرگوار، بوی تعفن به تحصیلات و غیر تحصیلات ربطی نداره. ما نیازمند اینیم که آدم ها مختلف باشن، استعداد و علاقه و میلشون با هم متفاوت باشه تا جنس جور بشه. پس هر اختلافی بد نیست. کدوم اختلاف بده؟ اختلافی بده که این خلفی که گفتیم، این پشت سر هم اومدن، روز پشت شب، شب پشت روز، اینجوری میان، این پشت سر هم اومدن، پشت سر هم قرار گرفتن خبیثانه‌ای باشه. اگر شما پشت سر کسی قرار گرفتی تا کمین کنی، تا راهزنی کنی، تا حال او رو بگیری، این خلف، این پشت هم بودن خوب نیست. یعنی هر پشت هم بودنی مثل پشت هم بودن روز و شب لزوما نتیجهش خیر نیست. جایی ممکنه یه چیزی پشت مخفیه اما قصدش اخلال باشه، قصدش خباثت باشه. پس اختلاف هایی که ریشش اختلاف چیه؟ ریشش تفاوت در خیر و شر، حق و باطل، اینا خوب نیست. که از جمله اینا اختلاف در دینه. اختلاف در دین داریم ما. یعنی شما یه دینی رو داری، من یه دینی رو، این اختلاف در دین باید به یک دین واحدی منجر بشه. ولی من نه. یعنی شما دین حق رو میگی، من یه دین باطلی دارم، استدلال شما رو میشتم ولی کوتاه میخوام لج کنم. خب این که مردم با هم اختلاف میکنن و خیلی ها تو این اختلاف راه غلط رو میرن دیگه. شما توی بحث‌های مختلف ببینید، تو بحث‌های اعتقادی انسان به یه فردی میرسه، با او بحث اعتقادی میکنه، حرف هم حرف حسابه، طرف میشنوه، استدلالی هم شاید مثلا بحثم میکنه، به جایی میرسه استدلال نداره ولی گوش نمیکنه. از این اختلاف‌ها خیلی ها به بیراهه کشیده میشن. بارها هم عرض کردیم اونا کیان؟ کسایی که حق را میشنوند، به حقانیت آن پی میبرن اما عمل نمی کنن. این که چرا افراد بعد از اختلاف دچار انحراف میشن، خود اختلاف بد نیست. حتی اونجا که حضرت علیه السلام میفرمودن اضربوا بعض الرأی به بعض، ادامش چی؟ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ السَّوَابُ. اضربوا بعض الرأی به بعض، آرا رو به هم بزنید، تضارب آرا کنید. فَإِنَّهُ، این اتفاق که افتاد، يَتَوَلَّدُ مِنْهُ السَّوَابُ، از این تضارب و اختلاف آرا چی در میاد؟ حرف خیر در میاد، ثواب در میاد، حرف درست در میاد. اما وقتی حرف درست در اومد دیگه تمام طرفین این تضارب آرا باید به اون حرف ثواب ملتزم باشن. من با شما بحث میکنم که آیا اسلام دین حق هست یا نیست، شما منو منقاد میکنی، استدلالا شما دیگه نمیتونم جواب بدم. بعد میگم خیلی خوب اینجور، عجب، چه جالب. برای چه جالب با هم بحث نکردیم. اگر معلوم شد دین حق اینه، شما یا استدلالی در ردش داری یا اگر نداری باید بهش ملزم بی. حالا اینکه ملزم و ملتزم بشی، نه این که من با چوب بزنم تو سر تو، عقلا و منطقا باید بشی، ممکنه تو نشی. کسی هم از اینجا جون سالم به در میبره؟ آره، الا من رحمه، مگه اون افرادی که خدا بهشون رحم بکنه. اینا چی میشن؟ اینا استثناء میشن از چی؟ از اون اختلافات که نتیجهش رفتن به چپ و راسته. در مورد الا من رحمه ربک چهار تا نکته میخوایم بگیم. این پاورپوینت اول ما. چهار تا نکته چی هست؟ یک، از الا من رحمه ربک به این نتیجه میرسیم که بستر این اختلاف چه اختلافی است؟ اختلاف اعتقادی، اختلاف در دینه. چرا؟ از رو همون الا من رحمه ربک بگید. چرا از اینجا بینش نیستیم که اختلاف در دینه؟ چه؟ در مورد کی داره جواب میده الان؟ کلن اون جواب دهنده هم غیب شد. چرا این اختلاف در دینه؟ از الا من رحمه ربک بگید. از همون الا من رحمه ربک بگید. نه بله، نه بگید، نه اون قسمت های بعد، ولی اینجا فعلا محل دعوا اون نیست.
رحمت الهی شامل کسی میشه که صراط مستقیمه.
جمله خوبیه، اما چیکار داره به بس؟ از الا من رحمه ربک چجور بینشتی میسیم که اون اختلاف بسترش اختلاف در دین بوده؟ نه ردیف آخر. آفرین، اگر اختلاف های معمولی باشه که نیاز به رحمت الهی نیست. اختلاف معلوم اختلاف جدیه که تا رحمت الهی نیاد انسان نجات پیدا چی؟ کی میتونه از این اختلاف نجات پیدا بکنه؟ کسی که خدا بهش رحم بکنه. پس معلوم میشه اختلاف جوندار و مهم و جدی. اختلاف های خوب مثل این که آدم ها استعداداشون فرق میکنه که نیاز به رحم خداوند نداره که. پس نکته اول، بستر اختلاف شد چی؟ شد اختلاف در دین. دو، این الا من رحم ربک نوع رحمت خدا چه رحمتی است؟ رحمت رحیمیه است، نه رحمت رحمانیه. چرا؟ رحمت رحمانیه که با خود خلقت انسان شامل همه شد. اون هیچی. الان دعوا رحمت خاصه است، رحمت رحیمیه است. اگه رحمت رحمانیه بود که همه شاملش میشدن دیگه استثناء زدن معنا نداشت. معلومه؟ بله؟ خب پس نوع رحمت هم شد رحمت رحیمیه. سه، چه نتیجه‌ای، چه برداشتی از این ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، از این چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه که به دست میاد و بهره‌ای که ما می‌بریم اینه که تنها راه حل اختلاف رحمت خداونده. تنها راه حل اختلاف رحمت. یعنی اگر خدا رحم نکنه ما هم ممکنه دوچار همین دعوای بی خودی در دین تهش هم چی بشه؟ بعد از این که فهمیدیم حق چیه تازه اول لجبازی بشه، یا بگیم عمل نمی کنیم یا نگیم ولی عمل نکنیم. نتیجه که میگیریم اینه که اگر رحمت خدا شامل حال ما نشه ما هم لزوماً از پیش برگه سفید امضا نداریم، ما هم چی میشیم؟ چپ میکنیم. و چهارمین نکته، لطافت ادبیه که توی این آیه به کار رفته. چه لطافتی؟ تو آیه ببینید یه بار دیگه هم یه جدیگه بحث کردیم، گفتیم خاطرتون هست لینذر من کان حیا و در قلقول علی کافرین. اونجا گفتیم از چهار تا دو تا رو گفته، کسی یادش میاد؟ گفتیم یه لطافت ادبیه تو قرآن. آفرین، به قرآن لفظی. خب یعنی چی؟ میگه لیون ذره من کان حیا، ما کیو انذار میکنیم؟ کی قابل انذاره؟ هر کی زنده باشه. این زنده به معنای زنده در مقابل میت نیست، یعنی قلبش و دلش زنده باشه. بعد چی میگه؟ بیه قلب. خب بر کافرین دیگه قول ما چی شده؟ حتمی شده که چی بشن؟ عذاب بشن. عنایت کنید، اونایی که زندن انذار میشن و عذاب ما بر کافرین چی میشه؟ قطعی میشه. این دوتا معلومه؟ بله. لیان داره من کانه هیین که سوال کرد، میگه اونهایی که برای این که اونهایی که زندن و دلشون زنده انذار بشن. خب این پس آدم خوبان. یه باری میگه و یه قلقولو چی؟ و بر کافران عذاب ما چی شده؟ حتمی شده. قسمت اول آیه در مورد آدم حسابیایی بود که قابل انذارن، قسمت دوم آیه در مورد کیا بود؟ در مورد کافران بود. خب قسمت اول و دوم آیه در مورد دو تا طیف شد دیگه، درسته؟ خب قسمت اول آیه اینه که اونایی که زندن قابل انذارن، نقطه مقابل اونایی که قلبشون مرده قابل انذار نیستن، ولی چیزی از اونا ذکر نکرد و گفت عذاب ما بر کافرین قطعی شده. نقطه مقابل ما اونایی که مؤمنن و انذار شدن عذاب نمی کنیم. پس از خوبا یه جمله گفت، از کفارم یه جمله، قسمت دوم جملاتو نگفت، درسته؟ یعنی گفت هر کی زنده باشه انذار میشه، هر کی هم کافر باشه عذاب میشه، ولی نگفت هر کی مرده باشه انذار نمیشه و هر کی مؤمن باشه عذاب نمیشه. معلومه؟ بله. حالا اینجا رو نگاه کنید، میگه اینهایی که دوچار اختلاف میشن، خب مگر اینکه خدا بهشون رحم بکنه. خب اینایی که دوچار اختلاف میشن مگر اینکه خدا بهشون رحم بکنه، اینایی که دوچار اختلاف میشن، نقطه مقابل چیه؟ اونایی که دوچار اختلاف نمیشن. اینایی که خدا بهشون رحم بکنه، نقطه مقابلش چیه؟ اونایی که خدا بهشون رحم نمیکنه. پس ما در اینجا چهار تا گروه داریم، اونایی که دوچار اختلاف میشن، اونایی که دوچار اختلاف نمیشن، اونایی که خدا بهشون رحم میکنه و اونایی که خدا بهشون رحم نمیکنه. در واقع اونایی که دوچار اختلاف میشن اونایی که خدا بهشون رحم نمیکنه، اونایی که دوچار اختلاف نمیشن اونایی که خدا بهشون رحم میکنه. ولی خدا از هر دو گروه یک جزءشو میگه. این یه لطافتی است که شما مثلا دو طیف دارید با دو تا سرانجام، از هر طیف یکی، از هر سرانجام یه یکی رو میگی، هر کدوم اما اون حسبیات شما به همین سیاق میتونی سری چی متوجه بشی. یه بار دیگه بگم؟ بله بله، بخواستم یه بار دیگه نگم، دیدم باز یه نفر میگه مثلا اینجوری بگیم شما کی هستی خوب نیست، یه بار دیگه بس بگم. ببینید آیه گفت یه عده دوچار اختلاف میشن، خوب نهت کنید، میخواید یه لحظه حواستون به من باشه بعد بنویسید. میگه یک عده دوچار اختلاف میشن، نمیگه اینا چی میشن، میگه یه عده دوچار اختلاف میشن، خوب نهت کنید، مگر اینکه خدا رحم بکنه. خب خدایا اینایی که دوچار اختلاف میشن تکلیفشون چی شد؟ گذاشته. خدا اینا که بهشون رحم کردی چی دوچار اختلاف شدن اینم گذاشته. پس ما چهار تا گروه داشتیم، یعنی چهار تا گزاره داریم، اینا که دوچار اختلاف شدن، نقطه مقابل اونا که دوچار اختلاف نشدن، اینا که خدا بهشون رحم کرده، نقطه مقابل اونا که خدا بهشون رحم نکرده، اونا که رحم نکرده، اینا که دوچار اختلاف شدن. از این دوتا کدومشو گفت؟ یکیشو گفت، اختلافو گفت. اونایی که خدا بهشون رحم کرده دوچار اختلاف نشدن، از این دوتا چند تاشو گفت؟ یکیشو، فقط رحم کردنو گفت. اما اون دوتا رو ما از سیاق خودمون میتونیم بفهمیم. گرفتین چی شد؟ این یه لطافتیست که شما از چهار گزاره که برای دو جزء متقابلن دوتاشو میگی، از هر کدوم یه دونی میگی، اون یکیشو خود بیننده و شنونده میتونه چیکار کنه؟ حدس بزنه. نه، این ولای ازالون مختلفین، اینایی که دچار اختلاف شدن اونایی نیستن که بگیم اختلاف بین اهل حق و اهل باطله، اختلافای بی خودی در دینو داره میگه. یعنی این نیستش که این اختلاف تازه اختلاف اهل حق و باطل باشه، نه، این اختلاف اونایی که دنبال بهانه گیرین، همش دنبال بحثن. اختلاف هم عرض کردم قبل از علم اشکال نداره، اختلاف بعد اختلافه بعد از علم با هم بحث کردیم نچه استیم مطمئن شدیم تازه اول اختلاف افکنیه. به خاطر که اگه اون اختلاف اختلاف حق و باطل باشه اون وقت رحم کردن خدا دیگه معنا نداره، چون یه عده از اون آدمایی که داخل هستن اهل حقن دیگه رحم نمیخوان، در که میگه الا من رحم ربک، پس معلوم مختلفین همشون باید باطل باشن، ولی از جمعی که هم حقن هم باطل رحمت الهی استثناء بکنه معنا نداره، یه عده تو همونجا اهل حقن مشمول رحمت الهی هستن، استثناء ما لغو خواهد شد. نمیشه نه دیگه، از این مختلفینی که اینجا گفته ما اهل حق نداریم، اینا مختلفینی هستن، یعنی ولا یزالون مختلفین، کیا؟ اونایی که در این اختلاف همه دنبال بساطن، دنبال چپ و راست رفتنن، مختلفین دو گروه نیستن، یه گروه هن. همه اهل باطلن، یعنی نه نه استثنای منقطع منقطع از جنس اون نیست. شما تو ترجمه نگاه کنید میگه از این روانان پیوسته به اثر هوای نفسانی در این اطلاع من به بیراهی میرون، مگر کسانی که پرورده به آنها رحمت آورد، یعنی چی رحمت آورد؟ و به راه راست هدایتشون کند دوچار این اختلاف نشن. البته ما معتقدیم استثنا منقطعه، چون میخوایم بگیم این اختلاف اختلاف در دین بعد از علم، لذا مستثنا از جنس مستثنا من نیست. ولی بعضی مفسرین اینو همینه که شما میگید میگن این مختلفین، یه عده حقن یه عده باطلن، این از اون استثنا شده، یعنی اهل حقشو در آورده. به نظر ما اولی لطیف تره، به این خاطر گفتم منقطعه. به نظر ما که اینو واسطه اینا بند ما که گفتم خودم نمیگم. خب الا من رحم ربک، بعد در ادامه میگه ولذالک خلقهم، ما برای همین خلقشون کردیم. این دومین پاورپوینت ماست، ولذالک خلقهم، برای آن خلق شدن، حالا آن که اینجا معنای این میده چون دلالت بر تفخیم میکنه. خب برای چی خلق شدن؟ دو تا احتمال هست، حواستون هست؟ الا من رحم ربک، تمام، ولذالک خلقهم، خدا برای همین خلق کرده کیا رو؟ ناس رو. ولذالک خلقهم، ذالک به کجا برمیگرده؟ اینجا چند احتمال هست؟ دو احتمال. احتمال اول، احتمال اول اینی که یک عده میگن خدا انسان رو برای چی خلق کرده؟ برای اختلاف خلق کرده. میگیم برای چی اینو میگید؟ استدلالشون چیه؟ میگن چون اختلاف مذکره، ذالک هم چیه؟ مذکره. شما اگه بگی برای غیر اینه باید بگی برای رحمت خلق کرده، خب رحمت چیه؟ مؤنثه. به ذالک، چون اختلاف مذکره و ذالک هم مذکره، پس ولذالک یعنی ولل اختلاف خلقهم، خدا انسان ها رو برای چی خلق کرده؟ برای هم که با هم اختلاف کنن. این نظره اول. بله آرومتر، ولذالک خلقهم یعنی چی؟ یعنی ولل اختلاف خلقهم، خدا اینا رو برای چی خلق کرده؟ برای اختلاف. استدلالشون مذکر بودن ذالک و اختلاف، معلومه؟ خب ما میگیم این اشتباس، بریم سراغ نظر دوم. نظر دوم اینه، این ذالک یعنی خدا برای چی خلق کرده؟ چی؟ انسانها رو برای ذالک، برای رحمت خلق کرده، نه برای اختلاف. انسان ها خلق شدن، خداوند اونها رو مشمول رحمت کنه. خب ما برای حرفمون باید استدلال بیاریم، ضمناً باید استدلال گروه اولم رد کنیم. صورت مسئله کاملا معلومه؟ خیلی خوب، پس بدون پاورپوینت هم میشه پیش رفتم. خب این صفحه دوم پاورپوینت بود. ما به 5 دلیل نظر قبلی رو رد و نظر خودمون رو ابرام میکنیم و اثبات میکنیم. 1، شما گفتی اول استدلال اونا رد کنیم، گفتید که ذالکه باید به اختلاف برگرده چون اختلاف مذکره و ذالکه هم مذکره، ذالکه به رحمت بر نمیگرده. خب سوال اینه، ما تو قرآن داریم که ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان رحمت الله، باید بگید ان رحمت الله قریب من المسلمین، قریب مذکر دیگاره، رحمت الله ان از ادات از حروف مشبهتون بالفعل، رحمت اسمش و مضاف، الله مضافون الی، خبر قریب. خب باید خبر با اسم چی داشته باشن؟ تناسب داشته باشن. پس باید بگید این رحمت الله قریبتون. پس این که شما میگید به رحمت بر نمیگرده چون رحمت مؤنثه، این حرف خلاف قرآنی داره. قبلا هم گفتم در زبان عربی بحث مذکر و مؤنث چیه؟ جدی نیست. الامر فی التذکیر و تأنیث چی؟ سهلتون. خود امر چیه؟ مذکر، سهلتون مؤنث. خیلی معروفه، خیلی تو اگه با عربا هم کلام شده باشی اصلا هیچی، یعنی واسهش بعد بکشینش. او مثلا این مذکره که معذرت خواهم، مثلا چی میگی؟ اصلا حالا عربی که همش چیزه، همش همینجور محلی و اینا شده. یه وقتی ما سر احزاشا رفته بودیم جنوب، این بچه‌ها توی اهواز و خوزستان و اینا خرمشهر اومده بودن، میدویدن صحبت میکردن اینا، مثل جامعه بودیم، نهار زیاد بود، بچه‌ها بودن همین برای بچه‌ها اینجا بازی میکردن، صدا کنیم بینا بیان نهار بهشون بدیم. اومدن و همین گوشت چرخ کرده سویا اینا میزن تو برنج قاطی بازی میکنن، یکم ربن میزنن، همین غذای من در آوردی اینا بود. بعد اینا اومدن قشنگ یادم ظرفا رو دادن، داشتن میخوردن حرفی زدن، به یکیشون گفتم فارسی میتونی؟ خیلی پیچیده بود، همین من کنشگاه بدونه چی میگن. به گفتم فارسی بلدی؟ گفت بله بلاینه. گفتم به این بگو دوستت دارم، دو تا چند تا پسر بودن ده دوازده، همه هم پا برنه بودن. گفتم به این بگو دوستت دارم، گفت چی گفتی دوباره؟ گفت از ماده حب ود اینا هیچ کدو تا همه باید بگم مثلا و هبک دیگه چیز امتوی مایات، گفت چی گفتی فلان دیگه، یعنی هیچ به عربی رفتی نداشت، هیچ چیزی من در آوردین آقا رو اینجوری بود مثلا، گفت بله لهجه داشتن. من تشکر می‌کنم، واقعا یه افقی در مقابل من با این با لای لاری، یعنی در احتمال بدین این برمی زنیم درصدی از عقل باشه. لهجه کوشه بود کلا یه چیز محلی بود. وقتی میخوام بگن چطوری میگن اشلاونک، خب این چه ربطی داره به مثلا کیف حالا؟ این محلیه. تو زبان دیگه هم هستا، تو زبان دیگه مثلا تو فرانسه شما میخوای بگی نمیدونم میشه جنوسپا، بعد میگن شپا، باز اون پاش هست میگه شپا، یعنی کسی ندونه میگه شپا، مثلا شپا سعودی خوی، یعنی چی مثلا؟ اصلا نمیفهمه آدم دیگه. عربا که خیلی عجیبه، یا چیز میگم هر چی اینا با هم حرف زدن من گوش کردم لااقل اون محتوا و فضای کلی رو بفهمم حالیم نشد، همینجوری دون 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 خیلی هم سری با هم حرف زدن عربای هم جنوب.
عربی لوریش که مثلا هستش
که
فارسی متوجه نمیشن،
نه نه نه، زبان عربی اگر که صحبت بکنه عربی سلیس معلومه، اما الان این لهجه های محلی گویی اصلا زبان عوض کرده، یعنی اون ریشه کلمات آقا کیف حالا که شما خلاصه بکنیم مثلا میگه کیف حالا، ولی میگه اشلاون، اشلاونه چی کار داره به کیف حالا؟ مثلا خیلی چیز شده، دور شده، ببینید شما الان فرض کنید یه مثلا مشهدی صحبت میکنه، درسته که لهجه داره یا یه یزدی یا یه اصفهانی، اما کلمات
عیب نداره، بعضی اوقات یه زبان دیگره، یه لهجه نیست. یعنی شما فاصله الان یه یزدی با فارسی با یه لور با فارسی یک مقداره. خب پس اینا لزوما لهجه نیستن، گاهی اوقات نزدیک میشن به مرز یک زبان دیگر. اشکال نداره، گویش همون لهجه است. خب یه چیزی بین لهجه و زبان. خیلی خوب، قبلتو. خیلی خوب، عرض کنم که پس استدلال اول این. دو، کی گفته که ذالکه یا باید به اختلاف برگرده یا به رحمت؟ کی اینو گفته؟ آقا ما میگیم ذالکه به چی برمیگرده؟ رحمت. چی؟ به اون چیز سوم چیه؟ به رحم. به رحم. رحمم داریم دیگه، چرا بگی رحمت که بعد بگی مؤنث، بعد بگی ذالکه بهش بر نمیگرده. بعضی گفتن اصلا اینجا مرجع ذالکه چیه؟ رحمه. رحمم داریم دیگه، هم رحم داریم هم رحمت داریم، درسته؟ اگه ما بگیم رحم دیگه، برگشت ذالکه به رحم چیز عجیبی نیست، درست شد؟ این هم استدلال دوم. سومیش اینه. نکته سوم، نکته دوم این شد، شما میگید ذالکه به رحمت برمیگرده، رحمت چیه؟ مؤنثه. ما میگیم اصلا چرا به رحمت برگرده؟ به رحم برمیگرده، ولی رحمه خلقهم دیگه، مشکل مذکر مؤنث هم به وجود نه. داریم در عربی تو آیه که رحمت نگفته، که گفته الا من رحمه، رحمه فعله. خب میتونه رحم باشه میتونه رحمت، بگیم خدا رحمت اونا رو بکنه یا خدا بهشون رحم کنه، هر دو داره میشه گفته که. خب نکته سوم این که در زبان عربی قاعده اینه، وقتی یه ضمیر میاریم ضمیر به مرجع قریب برمیگرده. مثل فوش که میگم بذار اصلا صاحبش برمیگرده، مثلا من میگم پیامک نزن تون دون فرد میفهمه. خب این شکلی بلا تشبیه. وقتی که شما چند تا کلمه دارید بعد یه ضمیر دارید، قاعده اینه که این ضمیر به کدومی که از اینا باید برگرده؟ به نزدیکترینش. اگر نشد به قبلی ها برمیگرده، اصل بر نزدیکترینه. این معلومه؟ خب الان ببینید چند تا کلمه داریم، مثلا علی، حسن، حسین، مثلا محمد، رضا، جواد، اینا هستن. بعد مثلا میگه کتاب و هو، میگیم اینها به کدوم که از اینا برمیگرده؟ میگیم به نزدیکترینش. آخری کی بود؟ مثلا جواد بود، به جواد برمیگرده. اصل بر اینی که اینها به جواد برگرده، مگر اینکه دلیل داشته باشیم که به قبلی ها برگرده. خب حالا الان وقتی میگه ولذالک خلقهم، این ذالک به الا من رحم ربک نزدیکتره یا به ولای ازالون مختلفین؟ مطابق قاعده ضمیر باید به نزدیکترین مرجع برگرده. مرجع نزدیک چیه؟ الا من رحمه. اصلا کذالک تو قرآن چیز، اولا کذالک از لذالک است، ثانیا یعنی که کذالک میخواست قاعده درست بکنه، ربطی به دور و نزدیک نداره. نکته سوم معلومه؟ سوال قصدی هم همجور تونتون داشت بپرسیم. چهارم، نکته چهارم اینه که آیات دیگر قرآن نگاه کنید ببینید فلسفه خلقت چیه. توی آیه آخر سوره مبارکه طلاق میگه آقا خداوند خلق کرد لتعلمو، که شما علم پیدا کنید، معرفت پیدا بکنید. سوره مبارکه زاریات میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما عبودیت کنید، بندگی کنید. بعد اینجا که اومد گفت شما رو خلق کردیم که با هم اختلاف کنید. جور در میاد که هدف خلقت عبودیت و معرفت باشه، اینجا یا جایی میگه لیبلوکم، که شما رو امتحان بکنیم ببینیم ایکم احسن و عملا، کدومتون بهتر عمل میکنید. برای اختلاف نمیتونیم. سیاق آیاتی که به هدف خلقت اشاره میکنن با اختلاف جور در نمیان. پس چی مد نظره؟ این اگه بگید رحمت، اون وقت رحمت با معرفت با عبودیت چی؟ جور در میاد. این آیه با سایر آیاتی که ناظر به هدف خلقتن به معنای اختلاف جور در نمیاد. اینم استدلال چهارم، اما استدلال پنجم. ما باید به سیاق آیات نگاه کنیم. آیات در چه موردی داره بحث میکنه؟ بحث آیات اینه که بابا خداوند اومده برای انسانها راه خیر رو نشون داده، اونا رو دعوت کرده، به اونها گفته بیای تا من به شما نعمت بدم. توی این فضایی که خداوند مردم رو به رحمت خودش، به رأفت خودش دعوت کرده، بعد اینجا خدا بگه وسط این دعوت به خیر بگه من شما رو برای اختلاف خلق کردم، این معنا با سیاق جور در. قبلا هم عرض کردم ما جای مختلف تو معنای کلمات، مثلا میگیم یه ضمیری یا یه کلمه تو آیه میتونه 10 تا معنا داشته باشه. بسیار خوب، به سیاق نگاه کن ببین کدومی که از اون معانی به قبل و بعد آیه نزدیک، چی میخوره بهش، از اون استفاده کن. ما اینجا اگر نگاه بکنیم به آیات قبل و بعد که خداوند از ابتدای سوره داستان پیغمبران گفت، همش گفت از اینا چی؟ عبرت بگیرید، بیاید اهل خیر بشید، رحمت من چنینه چنانه، من شما رو برای رحمت خلق کردم. تا اینکه خدا بگه اینا رو ببینید، اینا چنین کردن، مثلا دچار اختلاف شدن، مشمول عذاب شدن، شما از اینا عبرت بگیرید، من شما رو اصلا برای اختلاف خلق کردم. این قبل و بعد آیات با این معنایی که شما برداشت کردی جور در نمیاد اصلا. و آخرین نکته این آیه و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. خب خداوند، بله خب دیگه گفتیم اول اون نظر اونا رو تو اولین استدلال رد کردیم، بعد چهار تا استدلال در تایید نظر خودمون گفتیم. خیلی خوب، حالا یک چیزی گیر آوردین دیگه، یک باشه متل شدن بس دیگه. عرض کنم که تفسیر این دانشجو هست، اونم مثل شما میان میرن، این کار داره اون کار داره، فلش رو میزنید آماده میکنید، ذخیره میکنی، بعد کپی نمیکنی. اینه دیگه حضورتون عرضم که پس ما گفتیم، ما میگیم این ذالکه به رحمت برمیگرده. اولا اونا که میگن مؤنث نمیخوره رد کردیم، چهار تا دلیل گفتیم که نظر خودمونو اثبات بکنیم. خب نه اصلا، چون امت واحده هدف خلقت نیست، خدا هم دنبالش نیست، هیچ وقت هم نمیخواد محققش کنه. اما اینا رو خدا گفت، آیا این که خداوند برای رحمت انسان رو خلق کرده یعنی این که انسان هر کاری بکنن بازم رحمت خدا به راهه؟ نه خیر، ما انسانها رو برای رحمت خلق کردیم، اما اگر انسانها خودشون رحمت ما رو نخوان، من شاء فلیکفر اما کفورا، اگر این کارو کردن انا اعتدنا. بعضی این آیه رو میخوان، آره قرآن گفته انا اما شاکرن و اما کفورا، هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه. بزرگوار آیه بعدو بخون، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا. اینایی که کفر ورزیدن گفتیم شاکرن کفورا، اینا که کفر ورزیدن اعتدنا، ما براشون آماده کردیم زنجیر و قل و اینا آماده است. یعنی این نیستش که آیه رو میگیره آیه بعدی رو نمیخونه. ما لرحمت خلقهم یا لرحمه خلق، ما اینا رو برای رحمت، برای رحم، برای مشمول نعمت شدن آفریدیم، اما خودشون نخواستن. اگه نخوان چیکار میکنیم؟ و تمت، دیگه بیش از این ما حرفی نداریم. و تمت کلمت ربک، این کلمه یعنی وعده، یعنی اون قول، یعنی اراده خداوند در مورد اینها دیگه چی شده؟ محقق شده، تمام شده، کامل شده، که لاملأن جهنم، که جهنم رو پر کنه از جن و انس. عنایت کنید، میگه و تمت کلمت ربک. خدا چرا مردم جهنم میاره؟ چون ربه، بابا رب که پرورش دهنده بود، مهربون بود، جهنم رفتن هم از باب نعمت و رحمت و مهربانی خدا. چرا؟ عدالت برقرار شه، بعضی پاکشن بیان بهش. سه، آفرین، انذارش اینجا هم اونا رو از گناه چیکار میکنه؟ باز میداره. ما بله، نه تو دنیا شو گفتیم، آخرت نه، تو دنیا. خب چرا جهنم مصداق رحمت خداونده؟ چون در دنیا انذار از جهنم باعث گناه نکرده میشه. بله؟ نه الان نگفتم این مال اون دنیاست، گفتم چرا جهنم مصداق رحمت هم دنیاوی هم اخرویشو گفتیم. اخرویشو چرا گفتیم؟ اخرویش جنبه عدالته، یک دو پاک شدن و خروج از جهنم. برای کیا؟ برای اون یک سر کلاس با هم صحبت میکنن انشاءالله، میرن اونجا عذاب میشن، بعد میفهمن که دو کلمه اینجا با چقدر آب جوش و خار اونجا تطبیق میکنه، بعد تفاوت درجه هم چقدره. خود عده از جنای سوی بر جهنم کیا رو؟ اونایی که اهل اختلاف در دینن و حرف حساب تو کتشون نمیره. این لعم لعنم که میگه پر میکنیم جهنم رو، خوب عنایت کنید، باز یک تصور کاریکاتوری نشه که مثلا یک جایی مثلا 10 در 20 کیلومتر یه جایی داره، ما میگم خدا کنه دی بیشتری بریزن پشت ما رسید، خدا بگه یه جهنم بگید شرمنده دیگه، ظرفیت پر شده. اولا وقتی به جهنم میگن حلم تلعته، پر شدی، میگه حلم مزید بازم هست. این یه، یعنی جا بر همه هست، بر همه بزرگواران هست. یک، اما از اون طرفش جهنم اون مساحتش و حجمش بسته به امتیست که گناه میکنن و گناهانیست که امت میکنن. لذا این که ما جهنم رو پر میکنیم تصور کاریکاتوری به وجود میاد. جهنم رو پر میکنیم از کیا؟ از جن و انسی که اهل اختلاف بی مبنا در دین بودن. حالا این که پر میکنیم یعنی آدم ها میان اونجا مثلا هی میریزیم تو، نه، این ظرفیت ناظر به همین آدم هاست. یعنی جهنم تزییق و توسعش بسته به آدمای گناهکار و گناه آدمای گناهکاره. اینا تعیین میکنن جهنم چقدر باشه. توبه بکنیم جهنم کوچیک‌تر شه. و اینا رو به این سرنوشت دچار خواهیم کرد.